أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از قلمرو قاعده لازرر عرض کردیم جهات مختلفی باید مورد بررسی قرار بگیره، که البته این جهات تقریبا هر کدام به عنوان یک تنبیه از تنبیهات این قاعده مورد تعرض واقع شده. خب ما اجمالا به 5 جهت اشاره کردیم. حالا یه جهت دیگری هم که در این قلمرو، در بحث از قلمرو میتواند قرار بگیره و البته مستقلا هم قابل بررسی است، بحث این است که آیا قاعده لازرر شامل ضرر علن نفس هم میشه یا نه، به تعبیر دیگر اضرار علن نفس. بنابراین 6 جهت به طور کلی درباره قلمرو قاعده باید مورد بحث قرار بگیره. این 6 جهت، خب عرض کردم مبین یک حد و مرزی برای قاعده است. چی؟
ضرر علن نفس مگه
نه متفقن. نه نه، اون اصلا بعضی ها که
اینقدر متفقن علن غیره؟
نه بله، اون اصلا این که مستقل از این قاعده اضرار علن نفس حرامه یا نه، حالا من اشاره میکنم اون یه بحث دیگه است. بحث اینه که این حدیث، این ادله، قاعده لازرر شامل ضرر علن نفس هم میشه یا نه. خب حالا اولین جهتی که در این بحث ما دربارش سخن میگیم همین جهت اخیره که نام بردم، یعنی این که آیا قاعده لازرر دامنش و قلمرو شامل ضرر علن نفس هم میشود یا خیر، به تعبیر دیگه اضرار علن نفس را ما میتونیم از این قاعده به دست بیاریم که مثلا جائز نیست یا از طرف شارع امضا نمیشه و نافذ نیست. در مورد اضرار بر نفس یا ضرر بر نفس از 2 زاویه میتوانیم بحث کنیم. یه وقت بحث ما محدود به خود این قاعده است و اینکه آیا مثلا حدیث سمره یا روایات دیگری که در این باب وجود داره یا ادله دیگری که در باب قاعده لازرر مورد استناد قرار گرفتن، عرض به حضور شما اینها دلالت بر حرمت اضرار میکنن، اضرار بر نفس یا نه. یه وقت نه، ما بحث رو هم فارغ از این جهت میبینیم. اما اجمالا اگر بخواهیم یه ارزیابی کلی در خصوص این جهت داشته باشیم، بالاخره اقوال مختلف اینجا وجود داره و اینم البته باید بهش توجه کرد که این مسئله از مسائل بسیار مهم و مبتلا به هم هست. بالاخره ما امروز با مسائلی مواجهیم، با فروعی درگیریم که جای این سوال هست. اساساً نوع زندگی و سبک زندگی آمیخته با یه سری اموری شده که به هر حال حرکت در اون مسیر و استفاده از اون امور به نوعی مصداق اضرار بر نفس شده. یا مثلا این که کسی عضوی از اعضای خودش رو بخواد اهدا بکنه که الان معصوم هم هست، مثلا کسی یه کلیهش رو میخواد به دیگری بده، اهداء عضو بکنه، آیا این اضرار بر نفس محسوب میشه؟ از این زاویه جایزه یا جایز نیست؟ یا مثلا فرض به حضور شما این که یک کسی ممکنه برای یه مقاصدی خودش رو در معرض یک سری ضررها قرار بده، حالا اون مقاصد میتونه مقاصد مالی باشه، میتونه مقاصد ارضی باشه، به هر حال مصداق برای این بحث و ابتلاء به اون زیاده. اینجا برخی قائلند به این که به طور کلی اضرار علی النفس حرام است مطلقا، برخی معتقدند اضرار بر نفس جائز است مطلقا، و برخی تفصیل دادن در مسئله. من خیلی خلاصه اقوال قائلین به این دو نظر رو عرض می کنم. خب اونهایی که قائلند به حرمت اضرار به نفس به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول اونها همین اطلاقات لازرره، همین روایاتی که در گذشته هم خوندیم و توائف مختلفی که درش وجود داره. لا ضرر و لا ضرار خب اطلاق داره و این نفی مطلقه و یا عامه، چون مثلا نکره در سیاق نفیه، و این شامل هر نوع ضرری میشه. اگر ما گفتیم لا ضرر و لا ضرار به این معناست که به طور کلی هر نوع ضرری، هر نوع نقص وارد کردنی از جهت جانی و مالی، هر نوع تضییقی ممنوع شده در شرع و امضا نشده و حرام دانسته شده، خب این ضرر یه دایره وسیعی داره، متعلقش یا اون چیزی که ضرر به اون متوجه میشه میتونه غیر باشه، میتونه نفس باشه. پس اطلاقات لازرر یا عمومات لازرر شامل ضرر بر نفس هم میشه، و لذا به این جهت میتونیم بگیم لازرره اضرار بر نفس رو هم در بر میگیره، از این جهت میشه حرام، اضرار بر نفس هم میشه حرام. البته ممکنه اینجا ادعای انصراف بشه یا ادعای به اصطلاح خروج از دایره شمول این ادله بشه، به این بیان که بگن به طور کلی لا ضرر منصرف است از ضرر به نفس، اون فقط مقصود از اون جایی است که ضرر به غیر باشه. یا مثلا کسانی که قائلند لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه، خب اساسا بگن این ارتباطی با ضرر به نفس نخواهد داشت، مثل مرحوم شیخ و اینها که چنین عقیده‌ای دارن که لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه، یعنی میگه شارع حکم ضرری در شریعت تشریع نکرده. خب اون وقت میگن اینجا یه ربطی به اضرار به نفس پیدا نمیکنه و این از دایره این خارج میشه. ولی به نظر میرسه این سخن قابل قبول نیست، برای اینکه ما اصل اون مبنا رو که قبول نداریم که اساساً مقصود از لا ضرر نفی حکم ضرری باشه، و برفرض هم که حالا اون جهت رو ما ازش عبور بکنیم، واقعش اینه که این اطلاق هیچ وجهی برای ادعای انصراف در اون وجود نداره. برای چی ما بگیم این منصرف به اون جاییست که ضرر به دیگری و به غیر متوجه بشه؟
قضیه سموره هم همین بوده دیگه، ضرر به غیر.
بله؟
خود قضیه سموره ضرر به غیر بوده دیگه، یعنی موردش ورود
مورد جلمانه اطلاق نمیشه. مورد بله، ما مورد لازرر این بوده، اما مورد مخصص نیست و مانع اطلاق عموم نمیشه. ما به غیر از قضیه سموره و روایاتی که متضمن قضیه سموره بودن، روایات دیگری هم داشتیم. البته ما به نوعی تقریبا لا ضرر و لا ضرار را گفتیم مستقلن وارد نشد، اینا نوعا در ذیل روایات دیگه وارد شده. خب اگر اون رو بگیم، نهایتش اینه، مواردی که این روایات درش مسئله لا ضرر مطرح شده، این موارد موارد ضرر به غیره، اما این موارد باعث تخصیص نخواهد شد، مخصوصا این که ما اساسا با اون معنایی که تقریبا مشهوره به تبع شیخ مخالفت کردیم. گفتیم اینجا بحث نفی حکم ضرری نیست، نفی هر گونه ضرر، هر گونه نقص، هر گونه اضرار به دیگری از این آیه فهمیده میشه، و غرض هم اینه که حرمت تکلیفی و وضعی ازش استفاده بشه. بنابراین اطلاقات به نظر ما دلالت بر حرمت اضرار داره. یه نکته ای رو من اینجا تو پرانتز عرض کنم که اتفاقا تفاوت نظری که ما اختیار کردیم و نظری که بعض المعاصرین اینجا ترک کردن در همین نقطه است. ظاهر کلمات ایشون اینه که مسئله لا ضرر را منحصر به ضرر بر غیر کردن و ضرر بر نفس گویا در مفاد قاعده لا ضرر داخل نیست، اما ما معتقدیم که ضرر بر نفس هم داخل. این خودش یه تفاوتیه که بین نظر مختار و نظر بعض المعاصرین اینجا وجود داره. یعنی اگر بخوایم دقیق تر بگیم، با یه به اصطلاح تسامحی، اون همون احتمالی که مرحوم شیخ در کلماتشون دادن که مفاد لا ضرر، البته ایشون نهی رو به کار بود، نهی از ضرر و اضرار تکلیفا و وضعا، حالا ما میگیم نفیه ولی در واقع کنایه است و یه نوع مجاز رو هم بهش ملتزم شده. حالا یه حال، این دلیل اول برای عرض به حضور شما حرمت اضرار به نفس. برخی از روایات دلالت میکنه بر عرض به حضور شما این که بعضی از مطاعم، بعضی از عرض به حضور شما، قضاها، اقضیه، اینها به طور کلی موجب ضرر بر نفسه و از این جهت حرام دانسته شده. مثل اون روایت معروفی که در برخی از کتب روایی ذکر شده در مورد میته، دم، لحم، لحم خنزیر، خمر، که اینها علت حرمتش اون ضرری است که در اینها وجود داره. به بعضی از آثار و ضررهای برخی از غذایا، برخی از غذاها، اطعمه و اشربه اشاره کرده. مثلا روایت اینجوری شروع میشه که مفضل ابن عمر، روا مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال و حضرت شروع میکنن که یه اموری رو ذکر میکنن، روایت نسبتاً طولانیه. مثلا در مورد میته میفرماید اما المیته فانه لا یدمنها احدون الا ضعف بدنه و نهل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیت الا فجعتن. این در وسائل جلد 16 باب اول از ابواب اطعمه محرمه حدیث اول آمده. خب ظاهر این روایت این است که اون چه که باعث حرمت برخی از این امور شده همون اضراری است که بر ضرری است که بر انسان ایجاد میکنه. حالا استدلال چه دارم عرض میکنم، اشکالاتی هم اینجا شده، میگن خب این خوردن اینها حرامه. چرا؟ چون اضرار بر نفس داره. البته اشکالاتی به این روایت، به این طایفه از روایات شده و همینی که شما اشاره کردید مرحوم آقای خویی البته اینجا تقریبا 4 تا اشکال به این روایت کرده. میگه اگر ضرر علت تحریم بود باید میته از این روایت عدم حرمتش استفاده می شد، چون در روایت ضرر مترتب شده بر ادمان المیته. آره، پس اگر این چنین باشه، اگر ادمانی در کار نباشه چنده نباید حرام باشه، چون ظاهر علیت همینه دیگه. اگر علت باشه
که کمش هم مسکر نباشه میگن چون انسان حریصه اونم، یعنی این شاید ادمانش، یعنی اگه تجویز بشه منجر به ادمان میشه غالبا.
خب نه، پس این معلوم شه این علت نیست، این ازش استفاده میشه. استفاده میشه نه
اونجا هم بخوریم مسکر نیست ولی اشکال داره چون منجر به اون میشه، یعنی مقدمه از باب مقدمه که نرن سمت اون.
آره،
مثل لاتر مثلا نزدیکش
نشن. خب نه، ببینید این حاکی از اینه که این علت نیست.
اسکار بگم دیگه، اسکار علت
نه، این فقط فرق میکنه با مسئله اسکار. ببینید در مسئله عرض به حضور شما به اصطلاح میته میگه اگر حکم بر مطلق الضرر معلق شده بود، این فرق میکرد با اینکه بر ادمان معلق بشه. این دوتا با هم دیگه فرق داره. ما اگر این حکم را روی ادمان میدیدیم بار شده، طبیعتا خب میتونستیم این استفاده رو بکنیم. اما وقتی میبینیم که مسئله ضرر مطرحه و مطلق الضرر و این روی مطلق الضرر نرفته، معلوم میشه ضرر علیت نداره. این واضحه، یعنی علیت ضرر اگر استفاده بشه خب ما میتونیم بگیم ملاکش اضراره، ولی این معلوم نیست.
ضرر مطرح شده، مطلق ضرر رفته روی ادمان، نه اینکه ضرر مطرح چون ضعف بدن و اینا ضرره دیگه، مطلق رفته روی ادمان نه اکل. وقتی ملازمه ای پیدا شده بین اکل و ادمان، میگه اگه تجویز اکل بشه لازمش ادمان پیش میاد قطعا. یعنی
خب پس این نتیجهش اینه که ضرر علت نیست.
که ضرر علت دیگه.
نه.
نتیجهش ادمان مونده.
نه ترمون نمیشه میگه. ببینید.
خود ادمان که مفهومی نداره.
خیلی خوب پس نه. ببینید.
ضعفات بدنو که ضرر مطلق ضرر دیگه، یه نوع ضرره. ادمان منجر به ضرر میشه. خود ادمان مفسده نیست، ضرر مفسده است. پس اصل مفسده میشه ضرر. اگه علت باشه در صورت که الان میشه گفت حکمت باشه.
خب همین دیگه اتفاقا این نتیجهش نه این نتیجهش همینه، این نتیجهش همینه که این علت نیست، این حکمته. یعنی در واقع تفسیر همین مسئله.
ادمان نتیجه نمیشه که علت یا حکمته، این نتیجه میشه گرفت که ادمان و اکل با هم ملازمه غالبه.
خیلی خب پس علیت استفاده نمیشه
چون با ادمان
نه نه پس این اون مسئله حکمت از این یه اشکال. حالا دو سه تا اشکال دیگر هم از حضور شما از این روایات شده که به اصطلاح حالا ما دیگه اینا رو میتونید به اصطلاح مطالبی که ایشون هم ذکر کرده مراجعه کنید. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 550 عرض کردم 4 تا اشکال داره. اشکال اولش بود، اشکال من میخوام از این تنبیهات زودتر عبور کنم، ولی خب یکی یکی بخوام این بحثا رو واردش بشیم حالا حالا ها ادامه پیدا میکنه. اشکال اول پس این شد که اگر ضرر علت برای تحریم بود، خب باید وقتی که از خود همین روایت عدم حرمت میته رو میتونستیم به دست بیاریم، چون اون چی که در این روایت ذکر شده ضرری است که مترتبه بر ادمانه، لذا اگر ادمان نباشه پس میته نباید حرام باشه، در حالی که این چنین نیست. اشکال دوم هم این است که اگر ضرر علت تحریم باشه باید حرمت دائر مدار ضرر باشه، بنابراین وقتی جایی ضرر منتفی شد حرمت هم باید منتفی بشه. لازمش این است که اگر اینا همه جواب داره، این حالا من دارم اشکالات ایشون میگم،
اگه ضرر هست دیگه قابل انتفاع نیست،
میگه اون وقت ایشون لازمش اینه که اگر به اصطلاح اون مقداری که انسان یقینه به عدم ترتب ضرر داره بخواد اون رو بخوره این حرام نباشه، یعنی قلیلش حرام نباشه، در حالی که عرض به حضور شما این ضروریه دینه که قلیلش هم حرامه. یعنی بخواد بگه اینا بالاخره علت نیست. اشکال سوم این است که ما یقین داریم که بعضی از اقسام میته مضر برای بدن نیست. مثلا فرض کنید شما یه حیوانی که رو به قبله کشته نشده، مثلا اینو ما میدونیم که به اصطلاح حداقل محل ادمان مضر به حال انسان نیست. و اشکال چهارم هم این است که در روایات بعضی از امور ذکر شده که اونها ضرر برش مترتبه، مثل عرض به حضور شما خوردن میوه ترش یا مثلا ادمان و اکل سمک، اینا چیزایی است که موجب ضرر میشه، در حالی که خوردنش هم اشکالی نداره، حرام نشده. یعنی برخی از، یعنی در حقیقت نقض‌هایی به این موارد ذکر شده، یه چیزایی خوردنش جایزه اما در این حال یه ضررهایی هم داره. این تقریبا 4 اشکالی است که مرحوم آقای خویی به این طایفه از روایات کردن از به حضور شما. اما نسبت به این اشکالات در این حال پاسخهایی هم داده شده دیگه، حالا این از نواحی مختلف، اشخاص مختلف به اصطلاح به این روایات، به این اشکالات ایشون پاسخ دادن، ولی حالا من دیگه وارد اون پاسخ ها نمیشم. اما اجمالا به نظر میرسه که این روایات به نحو اطلاق دلالت بر حرمت اضرار به نفس نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم از روایاتی که در باب اطعمه محرمه وارد شده، اون چیزهایی که موجب ضرر هست، طعام و خوردنی ها و نوشیدنی هایی که مضر از اطعمه و اشربه، ما از اینا نمیتونیم حرمت اضرار به نفس مطلقا را استفاده بکنیم، برای اینکه همطور که ملاحظه فرمودید در اینها واقعش خیلی روشن نیست که ضرر به عنوان علت برای حکم باشه و اینکه حکمت باشه. خب این نمیتونه دلیل برای این باشه که اصل اضرار به نفس، ضرر بر نفس حرام باشه.
احتمال ارشادی بودن اینا هم هست؟
بله،
احتمال داره که ارشادی باشه،
اونم ممکنه. بله ممکنه ارشاد باشه و دیگه حرمت مولوی حداقل ازش استفاده نمیشه. این عرض به حضور شما یک دلیل. حالا ما در بین روایات، روایات دیگه‌ای هم داریم که ازش اضرار، حرمت اضرار به دست میاد. مثلا روایات لزوم تیمم اگر استعمال آب موجب ضرر باشه. خب تو روایات متعددی هم وارد شده، مثلا این روایتی که به نظرم دیروز هم از بزنطی از قول امام رضا علیه السلام نقل کردیم که اونجا به دلیل خوف بر سرما و برد امام فرمودن که غسل نکنه و تیمم بکنه. خب منظور از خوف، خوف بر ضرره. پس اگر کسی به خاطر خوف ضرر از استعمال آب باید اجتناب بکنه و تیمم بکنه، این در واقع حاکی از اینه که ضرر رسوندن به خود جایز نیست و الا دلیلی نداشت که امام امر به تیمم بکنن و دستور به شما ترک غسل بدن. فرماد لا یقتسل و یتیمم. پس منوش اضرار به نفس جایز نیست. یا مثلا در برخی روایات باز به طور کلی در مورد هر چیزی که موجب ضرر به بدن باشه فرمودن که این استعمالش جایز نیست. مثل این روایت اسحاق ابن عبدالعزیز قال سئل ابو عبدالله علیه السلام فی تدلیک فی تغییر بعد النوره فقال لا بأسه قلت یزعمون انه اسراف فقال لیس فیما اصلح البدن اسراف الا ان قال انما الاسراف فیما اتلف المال و اضر بالبدن. اسراف در جایی است که موجب ضرر به بدن بشه. بعد این از حضور شما نظیر همین در یه روایت دیگری آمده که انما الفساد فیما اضر بالبدن و اقلت المال.
اون روایت قبلی اسراف و اضرار با هم آورده، یعنی نمیتونه ازش تو
نه میگه اسراف فیما اتلف المال و اضر بالبدن،
یعنی داره میگه اسراف اگر مفید برای بدن باشه اسرافش کنه.
نه اصلا داره میگه اسراف یعنی این که انسان کاری بکنه
اسراف حرام، آره، چیزی که تلف میشه از بین میره رو در چیزی ضرر
میگه قبلش، آره میگه قبلش لیس فیما اصلح البدن اسرافون، یعنی اون اسراف نیست. پس کنه اسراف یکی از مصادیق،
یه چیزی مثلا تلف کردن نیست، سیابی جاریه، یه چیزی که
نه اینجا به این اصلا از این جهت کار داره که میخواد بگه دلیل حرمت اسراف چیه، تعلیل کرد اون مستدل اینجوری میگه
زمانی که فایده داشته باشه یه چیزی رو مصرف میکنیم، بله
اون میگه اصلا اسراف نیست،
یعنی اسراف نیست،
اون اصلا اسراف نیست، اما در جایی که ضرر به بدن باشه
مثل عبث و لغو میمونه.
نه بالاتر از این، این که نه میخواد، نه میخواد بگوید که اساسا اسراف که نه دو تا مصداق داره. یک، حالا در این روایت حسرم نمیخوایم ازش استفاده کنیم، اما در این روایت میخواد بگه ما اتلف المال اسراف، در ما اتلف المال و ما اضر بالبدن تحقق پیدا میکنه.
پس به نحو جزء موضوع هر دو،
بله نه جزء موضوع نیست. این مثل اینونه که مانع الخلوب به
جایی که
مثلا
باشه، مثلا
جمعش هم پیش میاد ممکنه، ولی به نحو مانع الخلوب اسراف یا به این است یا به آن. خب در جا نه معلومه اینجا نه این معلومه که یعنی اینجوری کسی بره همه مالشو اتلاف کنه بدنشو ضرر نرسونه اسراف نیست از اون برش هم همینه، فرق نمی کنه. اتفاقا به حسب ظاهر این روایت میخواد بگه اسراف یا به اتلاف در مال یا اضرار به بدن. پس اون چه که پس اون چه که به بدن ضرر میرساند میشه مصداق اسراف محرم، پس اضرار به بدن حرامه.
اونایی که برای بدن مصرف میکنن بعضی اضرار بدن مفیده بعضی ضرر داره، اونایی که مفیده که اسراف نیست، اونایی که ضرر داره اسراف دیگه، یعنی اون تلف میشه، یعنی که اضرار حرامه.
چرا بابا اجازه بده چرا اضرار به بدن رو بیاره؟ چرا بابا فیما اتلف
الم سوالش در مورد یه چیزی بود که برای بدن مفیده، حضرت فرمود اگه ضرر داشت برای بدن از باب اسرافش حرامه نه از باب ضررش، چون داره یه چیزی تلف میکنه ضرر هم میزنه به خودش، خب این تلف شدنه بده، ما اون منابع تلف
بابا در یه روایت دیگه نظیر هم گفتم اونو میگه انما الفساد فیما اضر بالبدن و مال را باعث قلت مال بشه، یعنی هم مال رو کم کنه قلیل کنه و هم به بدن ضرر برسونه.
این احتمال میشه توش تا دیگه
که چی؟
که همین بگیم منظور اسراف از جهت اسرافشه، چون بیهوده و لغوه فایده نداره یا حتی ضرر داره، یعنی مال داره طرف مثلا که آب بریزه یا چیزی رو از بین ببره، نه از باب اضرار تنها اشکال داشته باشه.
خب اگر اینه پس چرا مسئله اضرار رو مطرح کرده؟
که اون طرف سوالش در مورد چیزی بوده که مفیده برای بدن، حضرت فرموده اگه ضرر داشت یعنی مفید نبود بیفایده میشه دیگه، اسراف یعنی حداقلش دیگه بیفایده است، لغو و بیهوده است.
آخه این چطور میتونه این چیز
غیر معمولا
این چطور نه چطور میشه آخه این میگه فقط در فقط بی فایده بودنش مد نظر باشه
ضررش هم اهم از اون ضرر معمولا بر بدن اینجوری ضربه مثل سمکی که گفتی ضررش اصلا حد هورمون نمیرسه اهم حضرت گفته یعنی هر چیزی که برای بدن فایده نداشته باشه خب بی خود ذره اسراف میکنه
نه اینکه فایده نداشته باشه بالاتر از اینه اونجا میگه پیم و چیزی که برای
این قسیم فایده یعنی در مقابل فایده قرار گرفته میگه این نور چیه اون که
نه فیم ببینید میگه اون اشکالی نداره
چون فایده داره
نه نه نه
اگر فایده نداشت چی
میگه نمیگه نمیگه چون فایده داره میگه لا بعثه بعد میگه اینا گمان میکنن که این
یه تعبیر داره
اونا گمان میکنن این اسرافه فقال لیس فی ما اصلح البدن اسراف در چیزی که بدن را اصلاح میکنه اسراف نیست این معناش اینه که بیفایده باشه این بحث ضرر حالا اجازه بدید صبر کن آقا داره وقت میگذره الان دیگه بله ما هنوز در ابتدای راهیم به هر حال این روایت هم مورد استدلال قرار گرفته ما حالا روایاتی که میگم به نوعی بر این مطلب دلالت بکنه داریم البته اینا بخشش از نظر سندی خب قابل بحثه مثل یه روایتی که در فقه الرضا وارد شده که بر اساس اون میفرماید که خداوند تبارک و تعالی هیچ اکل و شربی را مباح نکرد الا اینکه در اون منفعت و صلاح و هیچ اکل و شربی را حرام نکرد فلم یحرم الا ما فیه الضرر و تلف و فساد فکل نافع مقبل للجسم فیه قوت البدن فحلال و کل مضر یذهب بالقوه فحرام هر چیزی که قوت بدن رو از بین ببره یا کم بکنه این عرض به حضور شما حرامه بنابراین خب اگر انسان چیزی رو بخوره یا بیاشامد که موجب ضرر باشه این تقریبا به اصطلاح جایز نیست یعنی که نه این یه مصداق برای حرام یه مورد برای
حرام خدا حرام کرده ضرر داره ولی نگفته هر چی که ضرر داره حرام میشه یه چیزایی هست اصلا شأنیه اصلا شأنیت
نه نه این میخواد بگه ببینید
یکی ضرر میزنه شأنیت
هر چیزی که هر چیزی که موجب ضرر موجب ضعف قوت موجب تلف موجب فساد بشه
یعنی
از اکل و شرب این چیه؟ این حرامه
یعنی
اجازه بدید نه ملاک حالا این که ضرر نوعی یا شخصیست اون یه بحث دیگه است ولی کلن این رو میخواد بگه که انه حرمت معلل شده به ضرر چرا حرام دانسته شده؟ داره این که درش ضرره یعنی که انه حکم رو خود همین عنوان رفته دقت فرمودید و بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا مثلا چیزی ضرر باشه ولی در این حال حرام نباشه حالا این روایت البته خب از نظر سند خالی از اشکال نیست و از نظر دلالت هم باز ممکنه همون به اصطلاح مثل همون روایت قبلی اون روایت گروه اول باشه که به هر حال جای بحث و اشکال درش هست باز در روایات میتونیم روایاتی رو در این باب ذکر بکنیم به هر حال دلیل اول که عرض کردیم اطلاقات خصوص ادله لازرر بود اون به نظر ما تمامه دلیل دوم چی؟ چرا؟ بله بله میگیم از اون حرمت اضرار استفاده میشه دلیل دوم برخی روایاته خود این روایات توائفی رو شامل میشه، مثل اونچه که در باب تحریم میته گفته شده، اونچه در باب تیمم گفته شده، اونچه در باب اضرار به بدن گفته شده، اونچه در باره تحریم مأکولات وجه تحریم مأکولات و مشروبات گفته شده. غیر از اینها البته روایات دیگری هم قابل ذکر هست که ممکنه به اونها استناد بشه برای حرمت اضرار. اما اجمالاً حالا بخوایم از این دلیل دوم که روایات باشه استفاده بکنیم، بعید نیست بتوانیم بپذیریم که روایات چنین دلالتی دارند. اما غیر از این دو، برخی از آیات هم این دلالت رو دارن، مثل ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که ازش استفاده میشه که به هر حال انسان نباید خودش رو در هلاکت بیاندازه، نهی شده از اینکه انسان خودش رو در هلاکت بیاندازه. اینم البته
مطلب ضرر رو نمیده،
بله فل جمله خب به اصطلاح حرمت اضرار ازش استفاده میشه.
در اصل اون بحثی نیست که هلاکت، توی ضرر بحثی، چون هلاکت خب از بین رفتن
نه، هلاکت هم از نه
وجود در...
هلاکت به معنای مردن نیست، این معنای هلاک یک معنای عام میداره، این هم خود انسان رو به درجات و مراتبش و هم اون چه که به انسان مربوط میشه همه رو به اصطلاح این صرفاً نه صرفاً فقط نه میخوام عرض کنم صرفاً فقط مسئله مردن نیست که بگیم آیه نهی میکنه از اون مرتبه عالی که هلاکت نفس و کلن از بین رفتنه. نه، این هلاکت تهلکه عرض به حضور شما با توجه به معنایی که براش شده، این در واقع هر گونه نقص و ضرر رو در حالا در بر میگیره و از به اعتبار اینکه ازش نهی شده میتونیم بگیم حرمت اضرار به نفس استفاده میشه. منتها بعد همون که اشاره شد اینکه به نحو مطلق حرمت هر گونه اضرار و هر مرتبه ای از ضرر معلوم نیست ازش استفاده بشه، شما اجمالا اصل حرمت اضرار قابل استفاده است. یا مثلا در روایت در آیه 176 سوره نساء که ان امرؤ هلک لیس له ولد، که خب اونجا در مورد هلاکت، منتها هلاکت به اصطلاح مرگ، دقت فرمودید؟ یا مثلا ضرر خطیر، ضرر خطیره. پس آیات هم اجمالا دلالت بر این مطلب داره، عقل هم حکم میکنه به قبح اضرار انسان به نفسه. این روشن است که از نظر عقل اضرار به نفس قبیحه، البته به شرط اینکه هیچ غرض عقلایی در پی اون نباشه، چون از دید عقل دفاع لازمه ولو اینکه موجب اضراره. اونجا دیگه میره در باب قواعد، باب تزاحم به مقتضای تقدیم اهم بر مهم، دیگه به اصطلاح مسئله متفاوت میشه. اما اجمالا اصل حکم عقل به قبح اضرار برخیشتن این قابل قبوله. حالا باید ببینیم آیا این دامنه حکم عقل اونقدر هست که هر نوع ضرری ولو یسیر ولو در به اصطلاح مالیاتی که خیلی مهم نیست حکم به قبح اون بکنه یا نه؟
شاید همون حلاکت حلاکت رو عقل حکم کنه ولی بیشتر از اون نه، همون ضرر اخروی یا ضرر دنیوی مهلک، ولی ضررهای دیگه رو همه عقلا که اقدام میکنن بالاخره یه غرضی دارن دیگه، یه غرضای یسیری یه غرض یسیری به اصطلاح اقدام به ضرر.
لذا من عرض کردم، ببینید عرض کردم که تایید نیست، ما در مواردی که عقل میگه ضرر قبیحه این به شرط این که مزاحمی نداشته باشه، اما اگر پای مزاحم به میان آمد باید دید اون مزاحم، دقت فرمودی، اون مزاحم اقواس از این اهم از این یا نه. اتفاقا رجوع به قواعد باب تزاحم هم بالاخره اون که اون مسئله تقدیم اهم بر مهمه، اونم خودش حکم عقله. یعنی اگر عقل از این ور حکم به حرمت یا قبح اضرار به نفس داره، اما در این حال از اون ور مسئله لزوم تقدیم اهم در مورد تزاحم با مهم رو هم داره. لذا ما باید این رو ببینیم، بگیم عقل میگه اضرار حرام است علی نفس، خب بله در جایی که یه مزاحمی پیدا بشه اون یه بحث دیگه است، اما واقعا از نظر عقل ولو مزاحمی هم نباشه. خب حالا میخوام ببینیم آیا حتی ضرر یسیر انسان به خودش ایجاد بکنه، حالا چه جانی حالا مالیشو بذاریم کنار، آیا از نظر عقل ایجاد یا ایقاع یک ضرر یسیر در حالی که هیچ غرض عقلایی هم برای او متصور نیست
درسته، ولی هیچ
این قبیحه یا نه؟
مثلا هیچ موضوع بحث ما این نیست، هر کس که اقدام به ضرر میکنه حداقل یه غرضی عقلایی داره.
نه ما اینو اول ببینید درست بکنیم، فرض ما اینه عقل، ما اینجوری ادعا میکنیم، میخوام یعنی این موضوع ما این ببینیم عقل چی میگه. آیا اساساً از نظر عقل در جایی که ضرری غیر مالی متوجه شخص بشه و این شخص خودش میخواد این ضرر رو بر خودش ایقاع بکنه در حالی که غرض عقلایی هم نداره، آیا اینو عقل حرام یعنی قبیح میدونه یا نمیدونه؟ خیلی خوب، پس در جایی که غرض عقلایی که مسوق و مجوز اضرار به نفس باشه اونو ما میذاریم کنار، اون اصلا بحث ما اینه که غرض عقلایی نه،
مسوق شرعی یا مثلا برای عمل زیبایی طرف به ضرر به خودش میزنه ولی این شرعاً چیز نیست ولی عقلاییه.
خب اونجا خیلی خوب
هم مهم نیست، نه زیبایی، فقط زیبایی نه سرابت،
آخه در نزد او مهمه. ببینید بحثی نیست که ما بگیم به حسب واقع باید مهمتر باشه، این بالاخره در نظر خودش اون اهم از اینه، یعنی او این رو زیبایی رو برای خودش انقدر مهم میبینه
که
نه نه شاره. ببین بحث اینه که ما داریم از دید عقل نگاه میکنیم، میگه عقل حکم به قبح اضرار به نفس میکند من دون غرض عقلایی. اگر غرض مال جنبندی بحث
یه چیزی میخورن ضرر داره لذت میبرن ازش، خب اینم باز یه غرض عقلایی دیگه، لذت میبرن.
خب لذا همین اونجا ممکن اصلا
هیچ مورد پیدا
نه نه چرا همین بحث اینه. ببینید بحث اینه که عرض حضور شما ما به قول آقایون مدا دلالت العقل رو ببینیم چیه، آیات روایات رو ببینیم چیه، بعد اون وقت اون مواردی که به اصطلاح در مورد شبهه و اشکال وجود داره اونا رو پاسخ بدیم. ما الان میگیم عقل اینو میگه، ما دیدید گفتیم روایات اینو میگه، آیات اینو میگه، عقل اینو میگه. دقت فرمودید؟ حتی اجماع هم بعید نیست ادعا بشه اینجا، منتها اجماع مدعا اینجا احتمال مدرکیت درش وجود داره و چندان شاید قابل اعتنا نباشه. اما اصل مسئله عرض به حضور شما تردیدی در این نیست که به ادله متعدده اضرار بر نفس حرام است و البته مقتضای این ادله متفاوته. برخی اجمالا حرمت اضرار به نفس را دلالت میکنه، برخی اطلاق ازش فهمیده میشه مثل روایت لازرف، اینکه اطلاق داره هر گونه ضرری رو نفی میکنه. شما نمیتونید اونجا بگید مثلا از حیث فلان در مقام بیان نیست. روایات خاصی هم که ذکر شد که به نوعی مسئله ضرر رو درش مطرح کرده در مواقع مختلف، اونا هم عرض کردیم اجمالا ازش حرمت اضرار به نفس به دست میاد، هرچند در بعضی از اونها سندن و دلالتن جای اشکال وجود داره و بعضیش البته به نحوه اطلاق حرمت اضرار رو میتونیم ازش استفاده کنیم. در مورد آیه عرض کردیم نمیتونیم اطلاق رو ازش استفاده کنیم که حرمت هر نوع اضراری حرام باشه. در مورد عقل هم البته دلالت بر قبح اضرار به نفس میکنه، من دون غرض عقلایی، اگر جایی غرض عقلایی باشه طبیعتا به مقتضای حکم عقل به لزوم تقدیم اهم بر مهم اونجا این رو در ترازو قرار میده و به حسب اونچه که اهمه خب معلوم اهم رو مقدم میکنه. حالا این اجمالی از این ادله است. در مقابل ادله‌ای هم بر حرمت اقامه شده، اونها رو هم باید یه اشاره اجمالی بکنیم بعد جمع‌بندی کنیم ببینیم که آیا بالاخره حرمت اضرار از این قاعده به دست میاد یا نه. الحمد لله رب العالمين.